أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به سفارشاتی که مربوط با بارداری و اقدام به بارداری، زمان بارداری، حالتش و شرایطش، بحث بسیار مهم و همه مؤمنین، همه خانواده ها باید این روایت را از بر کنن، بدونن چه شب مناسبی چه شب مناسبی نیست، تا جلو معلولیت ها را که امروزه هم زیاد شده، فراوان شده، جلو معلولیت ها را بگیرند و بچه ها معلول به دنیا نیان. حالا این روایت رو بیشترش رو خوندیم، یا مختصری ماند. در این روایت می‌فرماید، البته این روایت شیخ صدوق در کتاب فقیه و در کتاب علل الشرایع و در کتاب اعمالی، البته شیخ صدوق راجع به روایات فقیه می‌فرماید که من در این کتاب فقط روایاتی آوردم که به آنها عمل می‌کنم، یعنی معتقد به اعتبار این روایات، و این برای ما کافیه. برای حالا چه فقها خدشه وارد میکنن، میفرماید به نظر شیخ صدوق معتبره، ولی شاید به نظر ما معتبر نیست. اینجوری میگن، بحث میکنن، ولی برای بحث طبی ما شاید کافی باشه. شیخ صدوق باید روایاتی که به اونها عمل میکنم و بر اونها اعتماد دارم در این کتاب فقیه آوردم، هر روایتی نیاوردم، فقط روایاتی که به اونها اعتماد کردم. خب این هم یکی از اون روایات. به نظر ما، به نظر بنده، این در بحث طب کافیه. همینقدر که مورد اعتماد شیخ صدوق باشه کافیه. در این روایت سفارشات متعدد و شروطی بیان میکنه برای همبستر شدن، زمانهایی معین میکنه، زمانهایی نهی میکنه برای همبستر شدن تا فرزند معلول نباشه. آخر این روایت را بخونیم، میفرماید که یا علی و ان جامعت اهلک لیلت الخمیس، اگر با خانومت شب جمعه هم بستر بشی، فقضی بینکما ولد، و مقدر شده که فرزندی داشته باشید، نطفه‌ای منعقد شده، فانه یکون حاکما من الحکام، این فرزند حاکم خواهد بود، یعنی رئیس حاکم خواهد بود، او عالما من العلماء، یا یکی از دانشمندان خواهد بود، و ان جامعتها یوم الخمیس عند زوال الشمس، و اگر با خانم خودت روز پنجشنبه موقع اذان ظهر، عند زوال الشمس، عن کبد السماء، یعنی بعد از زوال الشمس، بعد از نماز، بعد از اذان، خود اذان نیست، بعد از اذان، فقضی بینکما ولد، و فرزندی مقدر بشه، فإن الشیطان لا یقربه، شیطان نزدیک این فرزند نمیشه، همیشه از او دور است، شیطان از او دور خواهد شد. البته این یه معنای پزشکی داره، چون ما معتقدیم شیطان یا سربازانش حداقل همون میکروب و ویروس، میکروب و ویروس از او دور خواهند بود و این یک معنای جرفی است در علم طب. افرادی باشن که شاید میکروب و ویروس نزدیک اونها نمیشن، بیمار نمیشن. خب این خیلی مهمه در علم طب و در علم طب امروزی، خیلی مهمه این مسئله. لا یقربه الشیطان حتی یشیب، تا اینکه پیر شود و یکون فهمن، بله آدم فهمیدهی خواهد بود. و یرزقه الله السلامت فی الدین و الدنیا، خداوند به او سلامتی میده هم در دین هم در دنیا، یعنی بدن. و این جامعتها لیلت الجمعه، و اگر هم بستر بشی شم جمعه. و کان بینکما ولد، فرزندی هم منعقد بشه و کان بینکما ولد، کان بله کان خطیبا، این فرزند آدم سخنران خواهد بود، سخنران قوالا، اهل حراف خواهد بود، حرف بزنه و حرف درست حسابی، حراف قوالا بله مفوها، زبوندار خواهد بود. اگر ببینیم فرزندانی زبون دارند، این مال این که نطفشون شب جمعه منعقد شده، مفوهن. و این جامعتها یوم الجمعه، اگر روز جمعه هم بستر شدی، بعد العصر، بعد نماز عصر، فقضی بینکما ولد، فرزندی مقدر شد، فانه یکون معروفا مشهورا عالما، آدم شناخته شده خواهد بود، آدم مشهوری خواهد بود، آدم دانشمند و عالم خواهد بود. بله عالما. و ان جامعتها لیلت الجمعه بعد العشاء الاخره، و اگر شب جمعه بعد از نماز عشاء هم بستر شدی، فانه یرجا ان یکون بدلا، این امید هست که این از ابدال باشه، کسی که شب جمعه نطفش منعقد بشه بعد از نماز عشاء، این امید هست و این احتمال هست که از ابدال باشه، ان یکون بدلا من الابدال ان شاء الله تعالی. بله لیله الجمعه، شب الجمعه، بله 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 شب جمعه، بله بله ابدال، اینا ابدال، هر برهی هر زمانی یه عدهی اینا بهشون میگن ابدال، اینا خیلی مرتبه بالایی دارن از نظر منزلت و مقام، اینها بهشون میگن از نظر ایمان و رتبه ایمان، اینا تکن در دنیا، به نظرم هر زمانی 10-11 نفر بیشتر نیست، بهشون میگن ابدال، اینا ابدالند. بله اینا هر زمانی هستند و شناخته شده هم نیستند، ولی اینا ابدالند. حالا خدا قسمت کنه که ما با یکی از اینا برخورد کنیم، اینا واقعا افراد والایی هستند، مرتبه والایی دارند، آدم های خوب، مؤمن، مرتبه دیگه، بهترین اهل زمانند. 11 نفره به نظرم ابدال، یا شاید بیشتر کمتری شماره هست، فرماید ابدال اینقدرند، از وسط آسمان که زوال باشه. بله؟ هفته؟ هفته بعد از نماز عشاء، نه بلافاصله نه، هرچی دیرتر باشه بهتره، ولی شرطش این است که نماز عشاء خونده باشه. بعد شبش هم احتمالش هست. بله این تکرار شده، کان خطیبا قوالا مفوها، و قبلیه شب جمعه، ولی این یه قید داره، هم شب جمعه هم باید بعد از نماز عشاء، احتمالش هست مثلا. خیلی خوب، نه 100% که نیست، ولی اقتضاش هست، اگه لولا المانع، اقتضای این که اینجوری بشه هست. خب بعد میفرماید یا علی لا تجامع اهلک فی اول ساعت من اللیل، با خانم خودت در اول شب، ساعت اول شب هم بستر نشوید. فانه ان قضی بینکما ولدی را، اگر فرزندی مقدر بشه، لا یؤمن ان یکون ساحرا، ایمن نیست. ببین این مقدار ایمانه اقتضاست، ایمن نیست که ساحر باشه، 100% نیست، ایمن نیست، ایمن نیست که ساحر باشه. مؤثرا للدنیا علی الاخره، دنیا را بر آخرت مقدم میکنه. یا بله ساعت اول، البته ساعت این ساعتی که ما امروز میشناسیم نیست، احتمالا مثلا 2 ساعت اول را شامل بشه. بله احتمالش هست، ممکن هم لحظه کمتر از یه ساعت. یا علی احفظ وصیتی هذه کما حفظتها عن جبرائیل، حفظتها عن جبرائیل، این وصیت من را حفظ کن همون گونه که من از جبرائیل حفظ کردم، جبرائیل به من گفت و من حفظ کردم، شما من هم به شما گفتم و شما هم حفظ کن. خب این سفارش اول. پس کسی که میخواد اقدام کنه و تا اینکه بچه دار بشه اقدام کنه به بچه داری و بارداری، این نکات را حتما باید لحاظ کنه و در نظر بگیره، خیلی مهمه. چون خانواده‌ای که فرزند معلول دارن، اینا تا آخر عمر بیچارن، معذبند. بله و چیزی که قابل تدارک، حالا یه ساعت تفاوت ممکنه مشکلش حل کنه. بله کتاقد خیلی بیش از انداز، آره اینا معلول احتمال همبستر شدن در قاعدگی، ایام قاعدگیه، روایتی داریم در این زمینه. تمام نه عرض کردم اینا به نحو اقتضاست، لولا المانع، اینا لولا المانع است و این معنا که ایمن نیستن. الان آخر روایت همینا خوندیم که ایمن نیستن فرزندشون چنین باشه، ایمن نیستن. از این ور حتمنه، یعنی اگر یه فرزند معلول دیدی بگو پدرش مثلا این زمانها را رعایت نکرد. نه بعید میرسه، چون امام صادق در یه روایتی خوندیم قبلا میفرماید که اترا هؤلاء المشوهین، اینایی که معلولند، معلولیتی دارند، مشکلی در بدن دارند، اینا مال این که پدرانشون یعتون نساهم فی الحیض، این نشانه این که پدر در زمان قاعدگی هم بستر میشد، رعایت نمیکرد. امام صادق میگه وقتی من مشاهده میکنم، وقتی میبینم یکی معلوله، میگم پدر و مادرش، پس ملازمه از این ور هست، از اون ور نیست. ممکنه آدم در این زمانهایی که گفته شده هم بستر بشه ولی بچه سالم بیاد، ولی از اون هست. اگر یکی معلول آمد حتما کوتاهی از خود انسان، چون روایه آقای قرآن است، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، همش کار خودمون است. چیزی بله چیزی است که اجباری باشه، تحمیلی بدون اختیار و بدون نه نیست. خیلی خوب این بحث تموشت. بله داروهای شیمیایی حتما موثره، مواد شیمیایی، داروهای شیمیایی در زمینه خیلی اثر دارن. خب بعد در مرحله بعد، حالا که اگر خانم باردار شد با رعایت اون شروط و اون زمانها، خانمی باردار شد، حالا که اگر خانم باردار شد چه کارهایی باید انجام بده، چه تدابیری است؟ ما میدونیم امروزه خیلی از بچه‌ها نطفه‌ش منعقد میشه ولی قلبش تشکیل نمیشه، مغزش تشکیل نمیشه، این چیز شایع شده متاسفانه به خاطر اثر همین داروهای شیمیایی و مواد شیمیایی. ببینید نطفه‌ش منعقد میشه ولی قلبش تشکیل نمیشه، یا مغزش تشکیل نمیشه، یا مشکل اینچنینی پیدا میکنه. خب این در این صورت چیکار باید چی تدابیری باید انجام بدن. اولین تدبیر اینه، سفارش شده که خانم باید کندر بخوره. این کندر کمک میکنه به تشکیل مغز و تشکیل قلب، اون هم به شکل درست و سالم است. حتما خانم های باردار از همون روزهای اول کندر بخورن، حداقل 10 گرم کندر آسیاب کنند و بخورن. ولی این سنتی ها میگن، سنتی لام بله 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 نه در این مورد خورده، در روایت از پیامبر بخونیم بخونن، نه حالا بخورن یه مدتی بخورن، مثلا یه مدتی یه ماه حداقل. اطعموا حبالاکم اللبان، به خانمهای باردارتون کندر بدهید. اطعموا حبالاکم، حبالا یعنی خانمهای باردار، اللبان به شکل طعام، خوردن جویدن نیست، این جویدن نیست، این خوردن است. چون می فرماید اطعموا به شکل غذا، به شکل خوراک، طعام یعنی خوراک. اطعموا حبالاکم اللبان، به خانمهای باردارتون کندر بدهید به شکل خوراک، بخورن نه بجوان. وال کندر نه البته. فإن الصبي إذا غذي في بطن أمه باللبان، میفرماید که به فرزند از این لبان تغذیه میکنه، اینقدر باید بخورن که به بچه برسه و بچه از اون تغذیه کنه. یه صحبت جویدن نیست، صحبت خوردن هست. که ان الصبی اذا غذی فی بطن امه باللبان، اگر تغذیه شد چی با لبان، کندر باللبان، اشتد قلبه، قلبش قوی خواهد بود، یعنی در تشکیل قلب کمک میکنه، در تقویت قلب کمک میکنه. اشتد قلبه، قلبش قوی خواهد شد. و زید فی عقله، مغزش و قدرت درکش زیاد خواهد شد، یعنی در تشکیل مغز هم کمک میکنه، نقش داره، در تقویت مغز هم نقش داره. پس معلوم میشه کندر هم در تشکیل قلب نقش داره، هم تشکیل مغز نقش داره، در تقویت قلب نقش داره، در تقویت مغز هم نقش داره. بله؟ بله. وزیده فی، یعنی هر دوش مراد عقل بعید به نظر میسه. نه و الا اینجوری میگفتن اشتد عقله و زیده فی. چرا تو تا کلمه میارم بعیده، این از بلاغت دوره. میفرماید که اشتد قلبه و زیده فی عقله، فان کان ذلک ذکرن کان شجاعن، اگر فرزند پسر باشه شجاع خواهد بود. فإن کان ذکرن کان شجاعا و این ولدت انثا، ولی اگر دختر باشه عظمت عجیزتها، باسنش بزرگ خواهد بود. فتحظا بذلك عند زوجها، و نزد شوهرش خوش شانس خواهد بود و بله مورد پذیرش شوهر خواهد بود. بله؟ عقل، بله قدرت درکش، وسیله درک هم مغزه. بله؟ یه تلازمی هم داره. کنایه است دیگه. ولی خب یعنی در این راسته کمک میکنه، در راه، در رشد مغز. چون اگر مغز مشکل داره یا تشکیل نشه عقل نداره، عقل نخواهد داشت. همین که میگه عقلش زیاد میکنه، مغزش کامل تشکیل میشه تا قدرت درکش هم زیاد بشه، درکش محقق بشه و قدرت درک هم زیاد بشه. بله؟ بله، تقویت قلب و شجاعت. بله؟ قوی میشه. بله، چجوری محکم بشه؟ باید قلب باشه که محکم بشه، پس اول قلب درست میکنه بعد محکمش هم میکنه، ولی تأثیر مهم، تأثیرش در قلب معلومه، یقینا قلب تأثیر در قلب داره، در حالا وجود قلب، در تقویت قلب. بله، کمک میکنه، اول بارداری کمک میکنه. الان دو ماهه سونوگرافی میگه، میگه مغز نداره برو بندازش، عقل نداره، قلب نداره برو بندازش. الان اینجوری میگه، اولین چیزی تشکیل میشه قلب، اول بارداری باید بخوره. بی تأثیر نیست. خلاصه اینا اگر ببینی امروزه دو ماهه شش هفته که بگذره سونوگرافی میکنم میگم مغز نداره برو بچه را بنداز، عقل قلب نداره برو بچه را بنداز، اولین دو چیزی که گویا تشکیل میشه قلب و مغز است. خب معلوم میشه خانم عقلشون جای دیگه است. بله بله، البته کندور نر روایت دیگر هم داره، روایت دیگر میفرماد کندور نر، کلینی نقل میکنه از امام رضا صلوات الله و سلام، اطعموا حبالاکم ذکر اللبان، به خانمهای باردارتون کندور نر بدهید. اطعموا حبالا، حبالا یعنی باردار، ذکر اللبان کندور نر بدهید. بله، فإن یک فی بطنها غلام خرج ذکی القلب، اگر فرزند پسر باشه تیزهوش خواهد بود، ذکی القلب عالما دانشمند شجاعا، شجاع و توانمند. و این تکو جاریه، ولی اگر دختر باشه حسن خلقها، هم صورتش زیبا میشه، بدنش زیبا میشه، و عظمت عجیزتها، باسنش هم بزرگ بشه. و حظیت عند زوجها، خوششانس هم خواهد بود نزد شوهرش، خوششانس خواهد بود. کندور نر چی کندوریست؟ بله بگه، بله چی؟ بله دیگه، خوششانس یعنی مورد توجه شوهر و شوهرش دوستش خواهد داشت. خیلی خوب. بله، حالا کندور نر چه کندوریست؟ کندور نر کندور شیرین و داخلش اگر بشکنی داخلش شبیه با آب و نوعاً کشیده است و شبیه آلت مرد میمونه، چه حالتی داره کندور نر؟ البته ممکنه تحقیقات بیشتری اینجا مشخص نیست، همه را قاطی میکنن، ولی بنده این سفری که اخیر کرفتم مکه دیدم این گیافروش ها همه نوشتن لبان ذکر که نشناخته شده است. اینی که من اونجا دیدم کشیده هست ولی متمایل به زردی، یه مختصر رنگ زرد داره، حالت سفیدی نیست، یه مختصر رنگ زرد داره، زردیش هم زرده مثل زردی زعفران، اینجور نیست که کدر است یا تیره رنگ است، نه زردی شفاف داره. اینه بهش میگن کندور نر، ذکر اللبان، اونجا مشخصه، میفروشن جداگانه، قیمتش هم بیشتره. نه بیرونش، داخلش حالت آب داره شفاف. آره دیگه، اگر میتونی جدا کنی بهتره. خیلی خوب، حالا سفارش های بعدی. این اولین سفارش، اولین سفارش این است که خانم باردار باید کندور بخوره. تحقیقی کردیم حداقل 10 گرم روزی 10 گرم کندور آسیاب شده بخوره، جویده نیست. اینجا دیگه اطعمو و باید تغذیه کنه خودش و فرزندش، از این کندور تغذیه کنن. انا بنده اعتقادم حداقل یه ماه الی چهل، نه زمانش مشخص نیست. بله ده گرم چیزی دو تا قاشق مرباخوریه، بی تأثیر نیست. ولی اول بارداری چون صحبت تشکیل مغز و تقویت مغز و تشکیل قلب و تقویت قلب، پس در اول بارداری مصرف بشه بهتر تا بچه کامل نطفش منعقد بشه و بله مغز قوی و قلب قوی. کندر نر شیرینه، کندر ماده نلخه. خب چی؟ از قلب برد روح باشه؟ حالا این یه تحقیقی، چون حالا شما اگر فرض بکنید قلب و روح مجرده که یقینا مادیات در روح تأثیری نمی کنه، در مجرد تأثیری نداره، و اگر واقع قبول نداریم میگیم روح مجرد نیست و بنابر بنسائل طبی روح مجرد نیست و قلب مجرد نیست، مادی هست. حالا ما یه ظاهری داریم در زبان عربی، در زبان فارسی وقتی میگن قلب، وقتی میری میبینی یه تابلو دکتر قلب یا دکتر روح، چیزی که متعارفه بین مردم کلمه قلب یعنی همون عضو تبنده است. البته این خودش یه تحقیقی داره، یه تلازمی بین قوت این عضو و شجاعت هم هست. اینا همش هم مادیه. حقیقت قلب چیه؟ حقیقت نفس چیه؟ حقیقت روح چیه؟ کمتر کسی میدونه. حالا یه چیزهای بنده رسیدن ولی الان زبانش نیست حرف کنم. بله؟ بیشه اگر قلب نداره که لایبقون هم هست. قلب هم نقش داره، همین قلب عضو هم نقش داره. خب شما قائل به جداییه قلب، قلبی که بله به معنای به یک معنی حالا روحی، روح یا مجرد یا هرچی هست، با قلب صنوبری شما قائل به تفاوتش. بنده اعتقادم این است که تفاوتی ندارم. همین مرض دیگه، یه نقصی تو قلب دارم. می کسی که گناه میکنه یه نقطه سیاهی در قلبش بوجود بیم. خیلی خوب ما میبینیم که مسئله شجاعت و ترسوی مال همین قلبه. شجاع بودن مال کسی که قلبش قویه، لازم نیست ایمان داشته باشه. ترسو هم این اخلاق خوبه، نیکو هم هست. شجاع بودن اخلاق نیکو هست، ولی ممکنه یک کافری شجاع باشه. اینا ارتباط به چی نداره. حالا بحثش مفصله. کندر ماده همون کندر گرد و تلخ، رنگش بیشتر متمایل به کلی قرمزه. بله بله، سبق درخت، درخت کندر بهش میگم. خب سفارش بله چی؟ به نظر میرسه خلق، شاید هم خلق باشه، اخلاقش نیکو بشه و حضیت اندازه بعید هم نیست. این اشتباه، این نویسنده اشتباه کرد. خب این بحث بعدی، توصیه بعدی خوردن به. خیلی باید پدر و مادر و مادر قبل از بارداری، مادر بعد از بارداری سفارش شده که حتما به بخوره، زیادم بخوره. دو تا فایده داره، حداقل یا سه تا فایده داره. یکی از فوایدش این است که بچه را خوشبو میکنه، معطر میکنه. دوم این است که صورتش را زیبا، بدنش، پوست بدنش بهی میشه، زیبا میشه. این دوم. سوم این است که قلبش قوی میکنه، شاید هم فواید دیگری هم دار. بچه را خوشکل زیبا میکنه. بله خیلی سفارش شده به خوردن به، روایات متعددی هم داره تا میتونه خانم به بخوره. این سفارش دوم. بله روایتی هم داریم در زیر آوردم.
تأكل سائرنا الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا للكتاب الكافي ومده فرزند خشبوتر قاهد بود و رنگش صافتر قاهد بود رنگ بهی صاف پیدا میکنه. این راجع به سفارش دوم. بله بله شاید دونش فقط قلب تقویت بکنه به میتونن مرباشه خشکشه بخورن هر دو. سفارش سوم گلابی بخورن، این هم همون تأثیر به داره چون روایات متعددی داریم میفرماید گلابی با به مساوی در تأثیرات. گلابی با به اثرشون یکیه. خب همین خواصی که در گلابی در به هست در گلابی هم هست. بله این سفارش سوم. سفارش چهارم این است که حتما پدر و مادر قبل از اقدام به بارداری باید سویق بخورن، هم پدر هم مادر حداقل 14 روز سویق بخورن. بعد از بارداری مادر حداقل 1 ماه سویق بخوره، خوردن سویق لازمه. مقدارش این روایت میفرماید که اندازه 2 تا کف، 2 تا کف، 2 تا مشت یا 2 تا مشت، حالا 2 تا قاشق غذاخوری ما میگیم، تخفیف میدیم، میگیم حداقل 2 تا قاشق صبح ناشتا بخورن، حتما بخورن. این در تقویت فرزند. بله طوری نیست ولی خوش اگر باشه بده. بله هم چاق میکنه بچه هم قویش میکنه، تقویتش میکنه. ها بله الا گندم جو یا جوی تنها. خب بعد این خودش فواید داره، هم در مغز اثر میذاره هم در بدن. روایتی داریم فرماید که قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام، یه شخصی به امام صادق عرض بکنه یا ابن رسول الله یولد الولد فیکون فيه البله و الضعف، بچه برای امام متولد میشه ولی ابله هست، ضعف عقل داره. بله ناشتا میگم قبل از بارداری 14 روز، بعدش هم حداقل همون 1 ماه. بله این فرماید که یولد لنا الولد، بچه متولد میشه، فرزندانی برای ما متولد میشن، منتها یو ضعف عقل دارن یو ضعف بدن و ضعف. فقال ما یمنعك من السویق، چرا از سویق استفاده نمی کنید؟ اشربه اون را بخور و مر اهلک به، هم خودت هم خانمت هر دو باید بخورن. فانه ینبت اللحم و یشد العظم، زیرا سویق هم گوش را می رویاند هم استخوان را محکم می کند. ولا یولد لکم الا القوی، فرزندی متولد شما غیر قوی. شاید بی تأثیرم نباشه، این البته شاید تأثیرم داشته باشه صحبت، ولی از تشکیل فرزند. این آقا میگه که بچه های ما یا ضعف عقل دارن یا ضعف بدن یا هر دو. خب امام میفرماید سویق بخورید، هم خودت هم خانومت سویق بخورید، بچه هایی که متولد میشن قوی خواهم بود، یعنی نه ابله. بله بله حالا که متولد شده ضعف داره باید درمان بشه، بعید میدونم با سویق. سویق هم خوبه، تقویتش میکنه، چون ما سویق برای بچه و غیر بچه برای همه خوبه. بله یوم به تلحم و یش دلعب، سبب رویش گوش در بدن، سبب تقویت استخوان برای همه. ولی این روایت صحبت از ضعف عقل و ضعف بدن در فرد بچه، در بله بچه که در شکم مادر، میفرماید سویق بخورید تا اینکه بچه هاتون نه ضعف عقل داشته باشن نه ضعف بدن، درمان هر دو خواهد بود. سویق گندم و جو. بله حالا انشاءالله روزی بگیم چگونه است. خب سویق گندم و جو باید بخورن، سویق گندم و جو قبل از انعقاد نطفه، هم آقا چون میفرماید خودت بخور خانمت بخورن، معقولی نیست که بعد از انعقاد نطفه اگر پدر سویق بخوره بچهش قوی بشه، این امکان نداره. ولی بیشتر مراد قبل از انعقاد نطفه، قبل از انعقاد نطفه باید پدر و مادر سویق بخورن بعد اقدام کنن به بارداری، تا اینکه بچه‌ای که از عقلش ضعف داره متولد نشه، تا اینکه بچه‌ای که بدنش ضعف داره متولد نشه. این تدبیریست، یه تدارکیست که امروزه خیلی از بچه‌ها یا ضعف عقل دارن یا ضعف بدن، این جلوی این قضیه میگیره. بله ابله بودن دیگه، بله روایت ببر. بله اینا هر چارتاش جداگانه، سبوس جو سبوس گندم، آرد جو آرد گندم. خب روایت دیگر می فهمد اسقو نساءکم الحوامل الالبان، به خانمهای باردارتون شیر بدهید. این سفارش بعدی، سفارش بعدی این است که خانمهای باردار شیر بخورن. پس اول شد کندر، دوم به، سوم گلابی، چهارم سویق، پنجم شیر، البان لبنیات. فانها تزید فی عقل الصبی، زیرا این عقل و مغز، اینجا بیشتر مراد مغزه، مغز بچه را زیاد بکنه. یزید فی عقل الصبی، برای تشکیل مغز، برای تقویت مغز، برای تقویت قدرت درک. بس مراد از عقل اون عقل معنوی نیست، چون شیر زیادش بکنه. اگر مجرد باشه شیر زیادش نمیکنه. در یه روایت دیگر می فرماید ما من امرأت حامل اکات، سفارش بعدی خربوزه با پنیر. سفارش شده که خانم های باردار خربوزه با پنیر بخورند. ما من امرأت حامل اکلت البطی خربوزه بالجبن با پنیر الا یکون مولودها حسن الوجه والخلق، مگر اینکه فرزندش صورت زیبا باشه و خلقتش زیبا باشه. حالا یا اخلاقش مثلا، بیشتر نه، مراد همون صورت و بدن زیبا. خب این راجع به سفارشاتی که در زمان بارداری چه چیزی باید خانم ها بخورن که بچه هاشون قوی بشه، سالم بشه، عقلش درست بشه، قوی باشه. دیگه مخاطب تخصیصی نخوردن، با پنیر خوردنش در شب بهتره. نه نیان. خب سفارشات بعدی، بعد از این که خانم وضع حمل کنه چی کار باید بکنه؟ اینم یه سفارش روایتی که نداریم. نه. خب برای حالا بعد از وضع حمل، حالا بچه متولد شده، یه سری سفارشاتی هست. اولین سفارش این است که حتما خانم در همون مرحله اول خرما رطب بخوره، یا خرما بخوره، رطب باید بخورن. حالا این روایت فرماید 7 تا، حالا بعضی هم فرماید 14 تا یا 15 تا. حالا 7 تا خرما یا 7 تا رطب باید بخورن در اول تولد، بعد از زایمان بلا فاصله خرما بخوره. این سبب بشه که بچه حلیم باشه، پردبار، بچه ای که گریه نمی کنه، تحمل زیاده، صبرش زیاده، بردباریش زیاده. این خیلی مهمه. قرآن هم بر این مسئله دلالت داره. خداوند تبارک و تعالی به حضرت مریم فرمای که رطب بخورید، و هزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا، رطب تازه است، بهترینش رطب تازه است. پیامبر فرماید رطب تازه اگر نبود خرمای مدینه، اگر نبود خرمای هر شهری، شهر خودتون، خرمای شهر خودتون، منطقه خودتون. بله روایتی داریم پیامبر فرمود لیاکن اول ما تاکل النفس الرطب، اولین چیزی که خانم زاو باید بخوره رطب. لان الله عز وجل قال لمریم بنت عمران، چون خداوند به حضرت مریم فرمود و هزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا، قیل یا رسول الله فإن لم یکن فی ابان الرطب، اگر زمان رطب نبود. قال 7 تمرات من تمرات المدینه، 7 خرما از خرماهای مدینه، یعنی عجوه. فإن لم يكن اگر خرمای مدینه نداشته باشید هفت تا خرما از خرماهای محل خودتون، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر امصاركم فإن الله تبارك وتعالى يعني شعرهای خودتون، فإن الله تبارك وتعالى قال وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني، خدا قسم یاد میکنه به عزت خودش، به جلال خودش، به عظمت خودش، به ارتفاع محل مکانش. لا تأکل نفسا، خانم زاو روزی که بچه میزاد، لا تأکل نفسا یوم تلد الرطب فیکون غلاما الا کان حلیما، اگر پسری باشه حلیم خواهد بود، بردبار و حلم. و این کانت جاریه کانت حلیمه، اگر دختر باشه اون هم بردبار با حلم با صبر. ما هم میخواییم بگیم که اینا همه مادیه، حالا شما قبول نداشته باشی ما میگم بله همه مادیه. بفرما بله. عسل که حالا ما گفتیم خانم زاو خودش بیماریه، نفاس یه جور بیماری، عسل هم درمان همه بیماری، چه اشکالی داره؟ ولی اولین چیزی که باید بخوره بر طبق روایت خرما قبل از عسل. ها باردار، راجع به خانمای باردار عسل چرا اگر مشکل داره میتونه بخوره، چرا نمیتونه بخوره؟ توصیه نشده که حتما خانم باردار عسل بخوره، سفارشی نشده، چون در روایت وارد شده وارد نشده. ما ممکنه خیلی چیزها برای خانم باردار خوبه، ولی چون سفارش نشده ما نیاوردیم. اگر روایتی داشتیم ولی در این که آیا خانم باردار میتونه عسل بخوره، ما میگیم میتونه، هیچ مشکلی نداره، میتونه عسل بخوره، مانعی نداره. خب اینایی که میگن مشکل داره، اشکال داره، ما میگیم به اینا میگیم که خدا میگن شفاست، خدا میفرماین شفا، شما چه میگی؟ من به دکترها این حرف میدارم، میگم که خدا میگه شفا، شما چی میگی؟ من هیچی نمیگم. این که اشاره میگه این شکره حسن نیست. حتما اگر مخصص باشه با هم قبول میکنیم، ولی روایت ما فشفاء من کل داء لا تردو، روایت داریم شربت العسل اذا اتاکم بها احد، میگن هر کی برای شما عسل تقدیم کرد ردش نکن، دیگه زمانی نداره، قیدی نداره. من بیشتر نظرم داروه، میگم که اگر نیاز داره به عسل مصرف. بله فی نفاس. این راجع به خانم ها، حالا اون بحث موضوعی داره، بالاخره نفاس دیدن ندیدن، نفاس چیه؟ حتما باید خون ببینه یا هفته اول نفاسه، چه خون ببینه چه نبینه. ممکنه بعضی خانم ها هم خون نبینن ولی نفاس محسوب میشه، علی یعنی هفته اول حداقل مدت قاعدگیش حتما نفاس محسوب میشه، نماز نمیخوره. بعضی هم فهم ده روز، بعد 18 روز وقت مختلف تا 40 روز هم داره. خیلی خوب ببین، خداوند تبارک و تعالی قسم یاد میکنه به عزت خودش، به جلال خودش، به عظمت خودش، به جایگاه خودش، میفرماید که نیست خانم زاو که روزی که بله بزاد خرما رو تب بخورد بگر این که فرزندش بردبار خواهد بود، اگر دخترم باشه دخترش بردبار خواهد بود. روایاتی که به این معنا زیاده متعدد همه را نیاوردیم. خیلی خوب، بحث بعدی بحث تحنیک هست. تحنیک خیلی مستحبه و مطلوبه برای بچه، خیلی مفید و مؤثر. حالا نمیدونم امروز اصلا به نظرم رعایت نمی کنن در بیمارستان ها، بچه متولد میشه پرتش میکنن این ور، ولی تحنیک خیلی مهمه. تحنیک یعنی چی؟ یعنی این خانمی است که حالا ماما یا خانم قابله، این یه چیزی داخل دهان بچه میریزه یا بماله، مالیدن، تحنیک مالیدن، یا شیره خرماست، دستش انگشتش را با شیره خرما آغشته میکنه و داخل دهن بچه میماله. اولین قضاست، به عنوان اولین قضاست، نمیتونن اولین بار به شیر بدن. یا حالا امروزه که هیچی دیگه، یه قطره دارو فورا شیمیایی تو دهنش میریزن، از همه اول میکشن بچه را. ولی سفارش شده که با یکی از این چیزها، یا خرما، شیره خرما، یا با آب فرات، ما حنک صبیون بماء الفرات الا وحبنا اهل البيت. بله، نیست بچه‌ای که در اولین چیزی که وارد دهنش کنن آب فرات، مگر اینکه دوستدار ما اهل بیت بشه، عاشق ائمه بشه، دیگه دست خودش هم نیست. حالا ببینید این جریان اربعین، این عراقی ها دیندار ندارن، کار نداریم، ولی در محبت اهل بیت واقعا دیوانن، از حد برز دیوانگی هم رد میشن، همه هستیشه میذاره، همه هستیشه. خیلی خوب، این همین نکته در همین آب و فرات است. اولین چیزی که مقیدن، چیزی که به بچه میدن، در دهان بچه میذارن آب و فرات. اینا که مکه کربلا میرن، خوب یه مقدار آب و فرات بیارن برای افراد، برای بچه هایی که متولد میشن که دوستدار اهل بیت میشن، خیلی ثواب هم داره. چقدر ثواب داره، یه عظمتی است. خلاص این دومیش، بس اولی خرما، دومی آب فرات، سومی تربت امام حسین. حالا چقدر خوبه تربت امام حسین با آب فرات حل بشه و تو دهان بچه بریزن، دیگه خیلی بهتره، نورون علی نور بشه. خب حالا حداقل اثر تربت امام حسین، این بچه دوستدار امام حسین خواهد بود. بله، این سومی. چهارمی آب باران، اگر هیچ کدوم اینا نبود، آب باران در دهان بچه بریزن. بله، روایتی داریم، حنکو اولادکم. بله، اولیش که حنکو اولادکم به تمر، اولین غذایی، اولین چیزی که وارد دهن بچه میکنید خرما. فهاکذا فعل رسول الله بالحسن والحسین، پیامبر همین کار را کرد با امام حسن و امام حسین، این کار را کردن با خرما، اولین غذا خرما. و در یه روایت دیگر، حنکو اولادکم بماء الفرات و به تربت الحسین صلوات الله و سلام، و آب فرات به تربت امام حسین. فلم یکن فبماء السماء، اگر اینا نباشه و آب باران، اگر اینا نباشه آب باران. این مسئله رها نکنید. روایتی داریم فرماید، حنکو اولادکم به تربت الحسین علیه السلام، تحنیک با تربت امام حسین. چرا؟ فإنها امانون، زیرا این ایمنی، هم از بیماری ها، هم از دشمن، هم از آسیب ها، برای بچه ایمنی است. اگر با تربت امام حسین دهانش باز کنن. بله، خیلی خوب، این راجع به تحنیک، مسئله تحنیک. بله، نه فهمید، یوم روز اول تحنی، اولین غذایی که وارد دهان بشه، اگر شیرش دادن تموم شد، اگر قطره شیمیایی ریختن تو دهانش تموم شد. نه، باید اولین، اینا باید فرهنگ بشه، باید در بیمارستان های مسئله رعایت بشه حد الامکان. اگر بیمارستانمون اسلامی بشه، مسائل مثلا رعایت بشه، آثار خیلی مطلوب، آثار خیلی خوب، چه اشکالی داره؟ چرا این از این غافلن که بچه دوستدار اهل بیت بشه، دوستدار پیامبر و اهل بیت بشه؟ چقدر ارزش داره، خیلی ارزش داره این مسئله. حالا اینایی که مثلا پرستارن، مامان، اینایی که مدیر بیمارستان، اینا رو رعایت کنن، چیزی ازشون کم نمیشه. خب این راجع به تحنیک. بحث بعدی خیلی بحث مهمی است، استفاده از جوشیر. میگه بچه زمانی که بچه متولد بشه، یه واکسن اسلامی خیلی مؤثر، افرادی که رعایت میکنن انجام میدن خیر از این میبینن، واقعا بچه دیگه بیمار نمیشه. جوشیر، ما چرا الان ناچار بشیم واکسن بزنیم، این همه دارو به بچه بدیم؟ بخاطر که این مسئله رعایت نمی کنیم. اون تربت امام حسین که خودش شفاست، خودش امان است، ایمنی. حالا این جوشیر، یه صمغی به نام جوشیر، فرماید این صمغ جوشیر را با آب حل کنید، حالا آب باران، آب فرات، و دو قطره در بینی راست بچه بریزید، یه قطره هم در بینی چپ. این بچه دیگه بیمار نمیشه، نیاز به واکسن پیدا نمی کنه. بله، روایتش هم بله کلینی، یعنی کلینی در کتاب کافی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال اذا ولد لکم ولد، زمانی که فرزندی متولد بشه، اذا ولد لکم المولود، اگر مولودی برای شما متولد بشه، ایو شیء تصنع، چیکار میکنید؟ ما باید امروز چی بگیم؟ اگر امام میپرسه چیکار میگه؟ قطره شیمیایی تو دهنش میریزن. امام میفرماید که ایو شیء تصنع به، قلت لا ادری، نمیدونم ما نصنع به. قال خذ عدسه جاوشیر، اندازه ی عدس، عدس جاوشیر، جاوشیر یه صمغیه، صمغ جاوشیر، در فارسی هم جاشیر میگن، جاشیر، جاوشیر یا گاوشیر هم میگن. قاسنی همون جاوشیره؟ شاید. نه نه غیر از اون. جاوشیر فرم. صمغش هست بازار هست. صمغ درخت. متره، بله. بیشتر تو طرف چهار مال بختیاری و لرستان اونجا هست. زیاده. من تحقیق کردم. عدس جاوشیر، فدفه به ما، حلش کن در آبی. حالا چه بهتر این آب، آب باران باشه، چه بهتر آب فرات باشه. ثم قطر فی انفه، این تقطیر کن در بینیش، فی المنخر الایمن، در بینی راست دو قطره، قطرتین، و فی الایسر در بینی چپ یک قطره، قطره واحده. و اذن فی اذنه الیمنا و اقم فی الیسرا، اذان بگو در گوش راست و اقامه در گوش چپ. تفعل به ذلك قبل ان تقطع سرته، این مهلت داره، میگه تا وقتی که نافش بخوای ببری، از وقتی متولد بشه تا وقتی که نافش بخوای ببری، تا وقت بریدن ناف، البته فاصله ای نیست، حالا در این زمان که همون لحظه میبرن ناف را میبرن، در این فاصله باید این کار را انجام بدن. داره؟ همسه سری دیگه، بله همون همونه. نه اون نیست، اون باقی مونده یه ناف، اون هم بله قبل، چون اون قطع نمیشه، اون قطعش نمی کنن. این نافی که می برن، بله بله بجفت بست این ناف دیگه. عرض کردم فرهنگ سازی باید برن سفارش کنم، شاید تأثیر نداشته باشه، چون جا مقید کرده، فرماید که قبل ان تقطع سرته، تفعل قبل به ذلك قبل ان تقطع سرته، فانه لا يفزع ابدا، هیچ وقت دیگه ترسی نخواهد داشت بچه، حالت وزع و پریدن در خواب نداشته باشه. ولا تصيبهم الصبيان، انواع التهابات، در امان باشه. بله قبل از اینکه ببرن تحنیک، بله اول کار، اولی قبل از اینکه شیر بدن، اولین غذایی که وارد دهنش میکنن باید یا خرما باشه یا آب باران باشه یا آب فرات باشه. بله ام الصبیان، مبتلا به ام الصبیان، بیماری کودکان، مبتلا به بیماری کودکان نمیشه، حالا فلج کودک همسال اینا، به بیماری صبیان یعنی کودکان، بیماری کودکان مبتلا نمیشه. خب این خودش یه واکسنیه دیگه، چرا واکسن از باید از خارج بیارند و با اون همه هزینه و چقدر مشکل داره؟ این واکسن خودش یه مصیبتیه.
نه
خب مسلمان بیماری کودکان بله انجام مطلقه آب مطلق ولی بهتر اگر آب بارانی و آب فرات باشه. خب بله درخت جوشیر معروف درخت جوشیر در اطراف لرستان بیدن در کتابان میشن در لرستان رشد بکن در کوها هست هست بله زیاده بله که قوام داشته باشه. سفارش بعدی اذان و اقامه گفتن اذان خوندن اذان و اقامه در گوش فرزند روایت از پیامبر فرماید من ولد له مولود کسی که فرزندی برای او متولد بشه فلیؤذن فی اذنه الیمنا اذان بگه در گوش راست و اقامت بخونه اقامت بگه در گوش چپ فی اذنه الیمنا بأذان الصلاة ولیقف فی اذنه الیسرا فإنها عصمة من الشیطان الرجیم این محافظ از شیطان حالا هم شیطان گمراه کننده شاید هم شیطان بیمار کننده که همون میکروب و ویروس و امثال اینا هست اسمت من شیطان بله این دیگه زمان نه زمان مشخصی نکرده من اول کار بعد در روایت قبلی فقبلا تقطع سرته داره بعید نیست تفعل به ذلك قبل ان تقطع قبل از اینکه نافشه ببرد.